کاهش زمان ذخیره بنزین در کارت‌های سوخت. سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گفت تصمیمی برای تغییر در میزان ذخیره بنزین در کارت‌های سوخت گرفته نشده و تغییر در این مورد به شدت تکذیب می‌شود. با نزدیک شدن به زمان واریز سهمیه بنزین در آبان ماه، شایعاتی مبنی بر کاهش ذخیره بنزین در کارت‌های سوخت در شبکه‌های اجتماعی دیده و شنیده می‌شود، موضوعی که البته از سوی سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تکذیب شد. خانم فاطمه کاهی سخنگوی این شرکت گفت در هر تصمیمی در این رابطه در سایت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اطلاع رسانی خواهد شد. اینجا ایران تهران، رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. خیلی ممنونم از همراهی همه شما، امیدواریم که سلامتیتون برقرار باشه در این روز و شبهایی که برخی از افراد با ویروس کرونا دست و پنجه نرم میکنن. آرزو میکنیم که سلامتی هرچه سریعتر روی خوش خودش رو بهشون نشون بده و با امید خدا بتونن با تن سالم در کانون گرم خانوادهشون زندگی رو سپری بکنن. ممنونیم از همراهی همه شما شنونده‌های نازنین، با ما همچنان از پخش زنده رادیو اقتصاد همراه باشید. در ادامه شنونده برنامه رهیافت باشید.
رهیافت، بررسی مهمترین رویدادهای اقتصادی ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و شب بخیر میگم خدمت شما هموطنای خوب و نازنین. خوش آمدید به رهیافت رادیو اقتصاد. تبریک و تهنیت همکارانم مقابل بنده آن سوی استودیو و من راسخ رو بپذیرید هموطنان ارجمند به مناسبت آغاز ماه پرخیر و برکت ربیع، ماهی که میلاد پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در اون هست و ماهی که آغاز امامت و ولایت هست مهدی جل الله تعالی فرجه و شریف و در این ماه هست، مزین شده به این دو مناسبت بسیار فرخنده و خجسته. انشاءالله که این ماه همراه با شادی باشه برای همه مردم ایران زمین و به وجود به خصوص برای همه مسلمانان. خوشحالیم که در برنامه رهیافت امشب همراه شما هستیم. آرم برنامه رهیافت تغییر کرد. سعی میکنیم رویکرد برنامه رهیافت رو هم متفاوت از گذشته خدمتتون ارائه بدیم. البته من که همون آدمم، فرقی نکردم، بسته به این داره که شما کمک کنید که ما هم یه قدری متفاوت تر از گذشته خدمت شما باشیم و مثل همیشه کمک کنید به ما پیشنهاد موضوع بدید. شماره پیام کوتاه ما 3036-37، تلفنمون 27-86-2098، شماره پیام کوتاه روابط عمومی سازمان صدا سیما هم 3162. از طریق تلفن 162 هم میتونید پیام هاتون رو ارسال بفرمایید، پیام های صوتیتون رو. امشب به مناسبت آغاز هفته نیروی انتظامی میخوایم درباره این نیروی خدوم برنامه رو تقدیمتون بکنیم. با رهیافت رادیو اقتصاد ما رو همراهی بفرمایید.
اهمیت نیروی انتظامی که اینقدر ما روی اون تکیه میکنیم ناشی از اهمیت مأموریت نیروی انتظامی است. هر انسانی اهمیت این انسان یا این مجموعه یا این سازمان مأموریتی که شما اون رو بر عهده گرفتید استقرار امنیت است در کشور. امنیت خیلی مهمه. اونجایی که امنیت نیست مردم میفهمن قدر امنیت رو. اونجایی که مرد از خانه خارج میشه، خانه خارج میشوند بدون اینکه خاطر جمع باشن که دوباره به خانه برخواهند گشت. خیابان ناامنه، کوچه ناامنه، بیابان ناامنه. حوادث در انتظار شهروندان این میشه ناامنی. اونجایی که انسان‌ها در داخل خانه خودشون احساس ناامنی میکنن، اینجاست که انسان میفهمه امنیت چقدر مهم. ایجاد این امنیت، استقرار این امنیت عموم که این وظیفه مهم را بر دوش گرفته است نیروی انتظامی. این خیلی کار مهمی است. بنابراین سازمان با نگاه به این مأموریت اهمیت پیدا میکنه.
فرمایش سیاستگزار عالی نظام مقام معظم رهبری بود، اشتباه نکنم سال 94 در دیدار با مقامات اقتصادی است. و همینک مهمان محترم برنامه امشب رهیافت سردار مقیمی هستند، رئیس محترم پلیس امنیت اقتصادی، که این شاخه از پلیس به گمانم دو سال است که ایجاد شده در پلیس نیروی انتظامی ما. و من به سردار مقیمی سلام و شب بخیر میگم و تبریک میگم این هفته رو.
خواهش میکنم
سردار، خدمتون عرض ادب میکنم.
خواهش میکنم. سلام علیکم، عرض ادب و سلام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم برنامه شما. ماه ربیع الاول رو تبریک عرض میکنم خدمت همه شما و همه همکاران خودم، و هفته ناجار هم به همه پوشان تبریک عرض میکنم. انشاءالله که امید خدا بتونیم امنیت خوبی رو برای کشور خودمون به وجود بیاریم و در خدمت شما هستم.
بفرمایید. ممنونم جناب مقیمی. سلام مقیمی، دو سال هست که پلیس امنیت اقتصادی ایجاد شده، درسته؟
خدمتتون هستم که تقریبا نزدیک به دو سال میتونه بشه، به جهت اینکه ما در اواخر در حقیقت سال 97 این ابلاغ از مقام معظم رهبری اومد و نهایتا صفات کل نیروهای مسلح ابلاغ فرمودن و در پایان سال 97 به عبارتی شکل گیریش شروع شد.
درسته.
از ابتدای سال 98 هم تقریبا ابلاغ شد و ما شروع به کار کردیم.
درسته.
دو سال هنوز نشده ولی حالا یک سال خورده ای رو خدمت، یک سال و نیم تقریبا میشه.
زنده باشید. آقای مهم، به نظرم کارنامه این بخش پلیس، یعنی پلیس امنیت اقتصادی، باید کارنامه پروپیمونی باشه تو این دو سال، چون ما چالش های زیادی هم تو این مدت داشتیم.
بله بله. خواهشم. خدمتتون عرض کنم با توجه به اینکه حالا همه همکاران که ما داریم در مجموعه پلیس امنیت اقتصادی همکاری هستن که از قبل در حقیقت آموزش دیدن و آمادگی موضوع رو داشتن، و با توجه که این پلیس در سال گذشته ما که خواست تشکیل بشه سعی کردیم نفرات نخبه این موضوع رو جمع‌آوری کنیم، و با توجه که این پلیس خب تازه تشکیل شده، خب با توجه به این قضیه من فکر میکنم که اتفاقات خوبی رقم شد خورد و تقریبا میشه گفتش که اقدامات خوبی رو انجام بدیم. حالا چه تو بخش اقدامات عملیاتیمون و چه تو بخش اقدامات ستادیمون.
منه.
با توجه به این که تمام این اموراتی که در حقیقت به ما سپرده شده بود رو تونستیم به نحو احسن انجام بدیم، من فکر میکنم جز سالهایی بوده که سالهای خوب ما بوده.
بله.
ما تو چند تا بخش اطلاعاتی، عملیاتی و همچنین اقدامات ستادی سعی کردیم که همکارانی رو به کارگیری کنیم که هر کدوم نخبه اونها خودشون بودن، و به عبارتی در خود پلیس هم، حالا عذرخواهی میکنم من شروع کردم،
من خواهش کنم، نه بفرمایید.
بله، ما در خود پلیس هم با توجه به اینکه در حقیقت پلیس امنیت اقتصادی از بابت پلیس گمرک ابتدا به ساکن شروع شد، خب ما پلیس گمرک نداشتیم در نیروی انتظامی، ما به عبارتی پلیس گمرک توی هیچ رده‌ای وجود نداشت. خب بعد از اینکه این پلیس گمرک به وجود اومد و تو حوزه در حقیقت جغرافیای ورود کالا به کشور ما سعی کردیم حضور فعالی رو انشالله داشته باشیم.
بله.
خب به همین نسبت بعد از این پلیس گمرک خب لازم بود که پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم کمک بکنه به این پلیس گمرک و به همین جهت پلیس مبارزه با جرم اقتصادی هم در همین فضا بعد کمک به این دوتا میکرد و از اون طرف قضیه بحثای عملیاتی و اطلاعاتی این موضوع رو بعد ما پیگیری میکردیم و در نهایت یه مرکزی هم بعد درست میکردیم به عنوانی که مرکز عملیات ویژه ماش باشه که پرونده های کلانی رو که در حقیقت در این موضوعات وجود داره بررسی کنیم.
بله.
و با توجه به اینکه این 5 تا رده پر اهمیت باید تشکیل میشد خب به همین جهت باعث شد که پلیس امنیت اقتصادی ناجا درست بشه و با توجه که این پلیس مستقیما از نظر صلاح فرمانده محترم ناجا داره انجام وظیفه میکنه سعی کردن که وظیفه خودمون رو به نحو احسن انجام بدیم.
خیلی متشکرم، خیلی کامل در یک بسته کوتاه زمانی توضیح کاملی دادید. من صدا نمیخواستم به حوزه ستادی ورود بکنم چون حوزه ستاد بیشتر سیاست‌گذاری است و کلان راهبردها رو مشخص میکنه، اما قاعدتا حوزه ستاد باید با حوزه تقنین در ارتباط باشه، با دستگاه‌های اجرایی در ارتباط باشه و حتی دخالت بکنه و بگه که مثلا گمرک تو این حوزه این کار درست نیست، به پیشنهاد پلیس بعد این کار انجام بدیم.
من عرضم این بود بله. که من عمدن این عرضم رو خدمتون عرض کردم
بله.
که ما حوزه ستادیمون بیشتر عملیاتی اصلا ستادی نیست.
بله.
ما موقعی میشیم پلیس مبارزه با جرائم، یعنی در حقیقت دارن کار اجرا میکنن.
بله.
ما مأموریتمون رو در حقیقت با توجه که در گذشته تو پلیس آگاهی ما قاچاق کالا و به عبارتی بحث اقتصادی رو داشتیم، مبارزه شد البته،
درسته،
و اونجا ما با مقابله و کشف کارمون رو شروع میکردیم.
همینطوره.
ولی که در این پلیس با جهت این که بتونیم کمک به حوزه اقتصاد تو کشور بکنیم و به عبارتی بتونیم همکاران خوبی برای حوزه های اقتصادی باشیم و به مأموریت اقتصادی بیشتر بپردازیم، خب اینجا برای ما مأموریت پیشبینی و پیشگیری و کنترل و شناسایی رو دیدن.
خب
یعنی در حقیقت ما همکاران ما با در حقیقت آسیب شناسی کردن با رصد کردن فضای اقتصادی در کشور
بله.
سعی میکنیم قبل از اینکه اصلا اتفاقی بیفته پیشبینی وضعیت داشته باشیم
بله.
و با آسیب شناسی که میکنیم با حوزه های مختلف ارتباط برقرار کنیم
درسته.
و بتونیم با پیشگیری و کنترل کردن انشالله امید خدا اون مشکل رو حل کنیم و اگر بله. حل نشه خب قاعدتا به مقابله و کشف این موضوعات یا به عبارت جرم اقتصادی میپردازیم
بله.
به همجد ما در حقیقت تو همکاران خودمون و تو فضایی که داریم بیشتر سعی میکنیم مشارکت مستمر و فعالیت مطلوبی رو برای ایجاد امنیت اقتصادی با همه سازمان ها و دستگاه ها داشته باشیم و تمرکز خودمون اگر قرار باشه به مقابله بذاریم به محموله ها یا موضوعات سازمان یافته و کلان بذاریم
بله.
و همینجور سیاست ناجام در مورد با قاچاق و یا جرم اقتصادی در حقیقت مباحث کلان و کلیه.
بله، ممنونم از توضیحاتتون آقای مقیمی. آقای مقیمی، چون بحث پیشگیری است، مثلا تو حوزه قاچاق میگن آقا پیشگیری کمک میکنه به اینکه جلوی قاچاق گرفته بشه، نیروی پلیس هم خیلی انرژیش صرف نشه، یعنی انرژیش بره تو حوزه پیشگیری. اما واقع مطلب اینه که با افزایش قیمت ارز قاچاق کاهش پیدا کرد و مکانیزم های سلبی چندان موثر نبود در مقابله با قاچاق. مشخصا مجموع اقداماتی که تونسته کمک کنه به پیشگیری از جرائم اقتصادی چی بوده؟ میشه اون شاخصاشو اسم ببرید آقای مقیمی؟
خواهش میکنم. خدمتتون عرض کنم که ما در حقیقت همینطور که خدمتتون عرض کردم با توجه به اینکه سعی کردیم با اقدامها و طرحهایی رو که داریم تو مشارکت با حوزه‌های در حقیقت اقتصادی بتونیم قبل از اینکه اتفاقی بیفته حضور پیدا کنیم. حالا بعضی تو سازمان‌های مختلف، حالا شاید ذکر نامم الان با توجه به ضیق وقت مثلا نتونیم همه رو به درستی بگیم،
شاخصاشو بگید آقای مقیمی.
تو این اقدامات پیشگیرانه‌ای که انجام میدیم با اشراف و تسلط اطلاعاتی که به وضعیت داریم سعی میکنیم که بر این حوزه ها کمک بکنیم
بله.
و به عبارتی بیشتر سعی میکنیم خود حوزه های مسئول در این کار رو تو این فضا کمک بکنیم که بیان به مشارکت بپردازن، بیان در حقیقت مسئولیت پذیر باشن و سعی کنن که انشالله حوزه های امنیت اقتصادی رو کمک بکنن. همونطور که جناب عالی میدونید که بعد از اقتصاد هر کشوری نیازمند به امنیت اقتصادیه و اگه ما نتونیم اون امنیتش رو فراهم بکنیم در حقیقت مشکلاتی رو برای کشور به وجود میاد. خب یه ارتباط مستقیمی هم و معناداری هم بین پلیس اقدامات هدفمندی که تو حوزه اقتصادی وجود داره میتونه تعریف شده باشه که اینها در حقیقت لازم و ملزوم همدیگه هستن.
بله.
و ما بتونیم به حوزه های اقتصادی در حقیقت رصد کنیم، کنترل کنیم، نظارت کنیم و بتونیم با همدیگه کار کنیم.
بله.
اون چی که مهمه ما سعی میکنیم مشارکت جویی بکنیم، سعی میکنیم که تو این حوزه همکاران خوبی باشیم واسه همدیگه.
بله.
ما با توجه به سرمایه گذاران در کشور ما خودی سرمایه های زیادی از بیرون از کشور داخل کشور نمیاد، بعد از اون چیزی که داریم سعی میکنیم به نحو احسن استفاده کنیم و هر جایی که برخورد حظی باشه ممکنه مقداری سرمایه از مجموعه سرمایه های کشور در حقیقت حذف بشه یا بیرون بیاد. ما تمام سعی و تلاشمون که به سرمایه گذار کمک کنیم، تمام سعی و تلاشمون که به مصرف کننده کمک کنیم، تمام سعی و تلاشمون که به در حقیقت چرخه تولید و توزیع و مصرف کمک کنیم. به همین جهت مثلا ما تو بحث احتکار سعی کردیم خیلی قدرتمندانه بیایم جلو و خیلی مثلا اقدامات مناسبی رو انجام بدیم.
بله.
ما تو بحث احتکار تقریبا نسبت به زمان با تاریخ سال گذشتم خیلی خوب عمل کردیم، ولی امسال تقریبا نزدیک 620% ارزش ریالی نسبت به زمان مشابه سال گذشته تو 6 ماه اول سال ما افزایش داشتیم تو احتکارمون. ما تو اخلال در نظام اقتصادیمون تو ارزش ریالیش نسبت به 6 ماه سال 98 ما نزدیک به 230% تقریبا، یعنی بالغ بر مثلا 200% میشه، دو برابر به عبارتی میشه گفتش که ما ارزش ریالیمون افزایش داشته. خب نشان دهنده اینه که با تمرکزمون رو تمرکز حوزه‌ای اقتصادی و اصلاح در نظام اقتصادی بوده. البته خب بعضی از جرایم دیگر هم مورد رصد داریم و تو اولویت ما وضعیت فرار مالیاتی که از اولویت های اصلی ماست، زمین خواری که از اولویت های اصلی ماست، تعدی به اموال دولتی، رشا و ارتشا، اختلاس، تسهیلات غیر مجاز، اینا موضوعاتی هستن که ما داریم پیگیری میکنیم. مبارزه با قاچاق کالا از اولویت های اصلی ماست. همچنین خب استقرار در گمرک و وضعیت حوزه ورود و خروج کالا و نظارت بر در حقیقت نوعی که خدایی نکرده مثلا در ذیل کالاهای قانونی کالای قاچاق وارد کشور نشه، خب این داره کنترل و نظارت میشه، راه‌ها داره کنترل میشه، خودروهای ترانزیت داخل یا ترانزیت خارج از کشور داریم میره، به عبارتی دارن هر کدوم از اینها نظارت میشه. در حقیقت کمک داریم میکنیم به همدیگه، به حوزه گمرک، به سازمان بنادر.
بله.
که سعی کنیم ان شاء الله امید خدا یه حوزه مناسب و سالمی رو در جهت در حقیقت فرایند بازرگانی در کشور انشاءالله بتونیم درست کنیم.
خدا به شما قوت بده آقای مقیمی. جناب عالی، قبل از این که بیاید رئیس پلیس امنیت اقتصادی بشید، رئیس پلیس آگاهی کشور بودید و
بله.
تسلط خاصی هم به اون حوزه داشتید. آقای مقیمی، هنوز عرض 30,000 تومانی در واقع موجود در بازار اثرش رو رو کالاهای مختلف نگذاشته؟ یعنی ما الان مردم تو خرید کالاهایی که میکنن هنوز اثر قیمت 30,000 تومان رو ندیدن، دلار 30,000 تومانی رو. و البته سودجویانی که این وسط میخوان فاصله ارز نیمایی تا ارز ترجیحی که سود هنگفتی هم میبره رو میخوان که دست به احتکار بیشتر بزنن و جرائمی از این دست. بنابراین کار بسیار پرزحمتی اولا پیش روی شماست. دو اینکه بعضی از جرائم خرد هستن آقای مقیمی که خیلی مردم رو درگیر میکنه، مثلا نمیدونم جرائم اینترنتی که پلیس فتا تو این حوزه ورود میکنه، چون بالاخره فضای مجازی یه بستری است برای فعالیت اقتصادی. تو این حوزه هم پلیس امنیت میتونه ورود کنه یا فقط کار پلیس فتا است؟
نه خدمتتون عرض کنم که ما در حقیقت یه حوزه‌ای هم داریم که فضای مجازیه.
بله.
در حقیقت کار خودمونه، جزء وظایف خودمونه که داریم انجام میدیم، که در این حوزه فضای مجازی هم اگه احیانا بحث اقتصادی یا قاچاق کالایی وجود داشته باشه در این حوزه هم وارد میشه. من تو توضیحات که خدمت شما ابتدا عرض کردم گفتم که ما چه در حوزه های مجازی و چه در حوزه های عینی که اگر اتفاقی بیفته و خدشه وارد بشه به حوزه های اقتصادی حتما ورود پیدا میکنیم و مستمر هم داریم رصد میکنیم. من همکارانم در حوزه های فضای مجازی حضور دارم و اتفاقات خوبی رو هم دارن رقم میزنن، کشفیات مناسب و خوبی رو هم دارن که انشالله حالا هر موقع شما صلاح دیدید میتونیم مفصل‌تر.
بله.
خصوصا با هم صحبت بکنیم.
چقدر با بانک مرکزی در تعاملید آقای مقیمی؟ چون معمولا جرائم اینترنتی اینجوری حالا که شکل اقتصادی هم پیدا میکنه بر بستر در واقع کارت های بانکی اتفاق میفته.
بله.
قاعدتا الان سازمان امور مالیاتی بالاخره با فشارهایی که بخش نمای دولت آورد مثلا 169 مکرر رو با بانک مرکزی در تعامل و بانک مرکزی اطلاعات اقتصادی اینجوری در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار میده که جلوی فرار مالیاتی رو بگیره. تو جرایم اینترنتی که کارت‌های بانکی رو اگر رصد بشه تراکنش‌های بانکی خیلی راحت میشه این مشکلات و حرکت چقدر تعامل داره، چون خیلی مردم کلاهبرداری اینترنتی میشه رو کارت بانکیشون هم است، تراکنش بانکیشون هم است، واقعا هم میشه رسیدگی کرد زود بهش پرداخت، اما خیلی درگیر میکنه مردم رو. این پرسشی که خیلی از مردم از ما میپرسن.
البته من خدمتتون هستم که یه مرز خیلی باریکی وجود داره بین جرم اینترنتی یا جعل و کلاهبرداری، یا به عبارتی جرمی که به نوعی ممکنه بیان خدای نکرده سر یکی کلا بذارن یه مثلا بحث اقتصادی رو باش انجام بدن.
بله.
که اینها خب قاعدتا با توجه به اینکه ما ضابط قوه قضاییه هستیم و در دادسراهای مربوطه تعیین تکلیف میشه این پرونده های اینجوری.
بله.
خب قاعدتا ممکنه یه سری از اینها صرف جرم اقتصادی نباشه، ولی کم به عجد حوزه های اقتصادی و مالی توش دخیله، به عجد طرف کلا سر یکی گذاشته و پولشو برده و یا به عبارتی مالی رو تعیین تکلیف کرده.
بله.
خب این با توجه که خیلی حوزه ظریفیه و با توجه به اینکه همکاران من در نیروی انتظامی تعامل و ارتباط خوبی داریم، خب این بین پلیس امنیت اقتصادی و پلیس آگاهی اصلا توامان با همدیگه داره انجام میشه و به عبارتی خیلی میگم خط مرز همچین ظریفی رو داره که بتونیم بگیم کلاهبرداریه که بره تو آگاهی، یا به عبارتی جرم اقتصادیه که بیا تو حوزه امنیت اقتصادی. متو یه دفعه لازم هر کدام ضابط قوه قضاییه است،
معذرت
میخوام، قاضیه که بعدت اونها باید بپذیرن پرونده به ما ارجاع بدن.
درست.
این موقع از خود دادسرای مربوطه پرونده رو رسید میکنه، خود دادستان خود قاضی بررسی میکنه، خودش حالا اقدام میکنه، اصلا پرونده در نیرو انتظامی نمیاد.
درسته. مستقیم دست به قضا میره.
یعنی میشه گفتش که نقطه مجهولی وجود نداره.
درست.
اون جایی که نقطه مجهول وجود داره جهت پیگیری و حالا پیجویی کردن جرم و به عبارتی استفاده از توانمندی های پلیس برای کشف جرمه که این پرونده ارجاع داده میشه به پلیس.
بله.
اونجایی که تقریبا همه اینها سوالات جواب داده شده است و در واقع نکته مفهوم ما مفهومی وجود نداره.
بله.
خب به همین جهت خب حوزه قضایی خودش تعیین میکنه کار خودش رو انجام بده. خب با توجه که ما هم ضابط هستیم تو این فضا میتونیم با هم دیگه تو امان با هم کار کنیم.
درسته. سردار مقیمی، بحث فعالیت هایی که ستاد مبارزه با قاچاق کالا از صورت میده، که از موضوعاتش بحث قاچاق آرده که به خاطر اختلاف قیمت آرد با خارج از کشور از مرزها داره قاچاق میشه خارج از کشور. چقدر این اطلاعات درسته؟ چون تو حوزه دارو مطرح شده بود که در عراق 19 کامیون دارو رو نیروهای عراق گرفتن یا در دولت عراق گرفته و اعلام کرده که اینا قاچاق شده از ایران، و بعد کاشف به عمل اومد که نه، داروهایی بوده که از ترکیه می اومده ترانزیت می شده برای عراق و داروها ترکیه است. یعنی به هر حال این خبر سرت و سقمش روشن شد تو این زمینه. در حوزه آرد چگونه وضعیت هست که الان گندم ما رو عراقی‌ها پارسال می خریدن چون به صرفه بود براشون، آرد ما شدیم داره اتفاق می افته. درسته صحت داره آقای مقیمی؟
عرض میکنم الان خدمتتون. نکنید به حجت ما حوزه‌های مرزیمون تو کشور تو هر استانی یه سری اتفاقاتی داره میفته که اینا داد و ستدهای بومی توش وجود داره. یعنی مثلا ممکنه توی منطقه مرزی ما یه جنس کالایی بره اون طرف، یه جنس کالایی از اون طرف هم، حالا از معابر مرزی، مرزنشین ها، موضوعات مختلف ممکنه رفت آمد کنه.
درسته.
کما اینکه تو بحث گندم سال گذشته ما اینو داشتیم.
درسته.
و چندین بارم آسیب شناسی کردیم به مسئولین مربوطه هم گفتیم.
بله.
که قاعدتا اگه قرار بشه گندم رو از اونهایی که کشاورز هستن به قیمت مناسب خریداری نشه و پول نقد کشاورز ندن، ممکنه این گندم به صورت قاچاق خارج بشه.
به
همین جهت فقط بحث قاچاق اینجوری نیست که شما بیای خیلی با مثلا خشونت و با حالا مثلا فرض کن راه بستن بیای بگیری.
بله.
به همین جهت ممکنه در ذیل موضوعات دیگه این اتفاقه بیفته، کما که بعضی از چیزان مثل خود گندم خارج شدنش در سطح وسیع اصلا غیر ممکنه.
درست.
چون امکانات خاص خودش رو میخواد، به جد امکان وجود نداره که شما مثلا گندمی که تو مثلا فرض کن استانهای شمالی کاشته میشه بیاد بره مثلا تو استانهای مثلا جنوبی ما کشور خارج بشه.
بله.
قاعدتا گندمی که از کشور خارج میشه ممکنه متعلق به همون استان مرزی باشه که داره میره خارج از کشور، و عمدتا هم استانهای جنوبی ما اتفاق میفتن، به جد اونها گندم هاشون گندم های از نظر کیفی گندم بهتریه.
درسته.
که خب اینا رو باید خود حوزه مربوطه در دولت بیاد برنامه رو تعریف کنه، بیاد به نوعی هدفمند با اینها نسبت به خریداری گندم اقدام بکنه، کمون که خود گندم هم تنوع محصول داره، بعد کیفیت گندم فرق میکنه، قیمت اینا هم با هم دیگه فرق میکنه. ما که ما یه قیمت میذاریم برای کل کشور، یعنی که گندم مرغوب رو با یه گندم نامرغوب ممکنه با یه قیمت بخریم، و قاعدتا اون گندم کاری که گندم مرغوب رو داره ممکنه گندمش رو ارائه نکنه، که بسا بجد تو خود کشورم به صورت آزاد دارن خوب میخرن ازشون، خیلی هم نیاز نیست که ادمن قاچاقش کنه، خیلی هم نیاز نیستش که صادرش بکنه. خب بیشتر مصرف داخلی هم داره، ما بجد آرد آزاد، گندم آزاد مصرف داریم تو کشور و خیلی هستن که بجد آزاد استفاده میکنن دارن بجد، ولی انقدی نیستش که بخوایم بگیم که آقا درصد زیادی قاچاق شده، نه اینجوری نیست. ما که مثلا فرض بفهم که استانهای جنوبی ما در نظر بگیرید که مثلا چقدر گندم دارن و چقدر گندمشون اومده تحویل داده شده، چقدر هم مصرف داخلی دارن، دیگه اون چیزی باقی ما میماند خیلی اندکه، انقدر زیاد نیست که ما بخوایم بگیم که آقا درصد زیادی گندم داره قاچاق میشه.
خیلی ممنونم صدر. اگر ناگفته‌ای هست که فکر می‌کنید خوب مردم بدونن، یا خبر خوبی هست تو حوزه فعالیت های پلیس امنیت اقتصادی، یا خبر خوبی که مردم رو به نوعی امیدوار کنه به مجموعه فعالیت های امنیت بخش پلیس امنیت اقتصادی، خوشحال میشیم بشنویم.
خواهش میکنم. من فقط خیلی خلاصه دیگه، حالا عدد و ارقام خیلی خدمتتون عرض نکنم، ولی فقط بگم که ما سعی کردیم با اقدامات پیشگیرانه و مقابله همه جانبه ای که با ورود قاچاق از مواد رسمی کشور داریم در کشور وارد میشه، سعی کردیم با تاکید بر در حقیقت ورود مبارزه با مبادی ورودیمون حضور فعالانه داشته باشیم. اقداماتمون بیشتر اقدامات پیشگیرانه است و مقابله ما کالاهای اساسی و استراتژیک برای ما در اولویت قرار گرفته که سعی کنیم به خارج از کشور در حقیقت اقلام نرود. اون چیزی که خیلی برای ما پر اهمیت سعی کردیم تسلط داشته باشیم، تسلط اطلاعاتی و تقویت و توسعه کردیم اشراف اطلاعاتی خودمون رو، به همین جهت ما تشدید مقابله با جرم اقتصادی در اولویت ماست که سعی کنیم توی این زمینه خیلی موفقیت آمیز عمل کنیم. یکی از موضوعاتی که ما داریم پیگیری میکنیم بحث آتش زدن کالاهای قاچاق مکشوف است در زمانی که کشف صورت میگیره، به خصوص کالاهایی که وارد کشور میشه که این کالاهای قاچاق در تحت هر عنوان اگه بیاد به مصرف داخلی و در بازار اقتصاد ما وارد بشه، این لطه به اقتصاد کشور میزنه. حالا این قاچاق چه به صورت کالا به صورت قاچاق وارد بشه، چه اگه ما به عنوان قاچاق بگیریم اینو به شکل دیگه وارد کشور بشه، به عزت لطمه اقتصادی خودش رو خواهد زد. به همین جهت من هم خواهش دارم، هم تقاضا دارم که هم جناب عالی، هم حوزه های در حقیقت اجتماعی، بحث اونهایی که میتونن در این زمینه کمک کنن که بگن آقا کالای قاچاق مکشوفه تحت هیچ عنوان به کشور دیگه وارد نشه.
بله.
اینها هر کدوم بعد انهدام صورت بگیره، بعد آتش زده بشه، بعد از در حقیقت حیز انتفاع خارج بشه که تولید کننده داخلی بتونه در حقیقت تولیداتش رو به مصرف داخل برسونه و اون قاچاق مکشوفه خودش حکم قاچاق رو خواهد داشت.
دست.
حالا اگر چه مدت قاچاقچی گرفتی و به توسط یه شکل دیگه ممکنه همون کالا دور مجددا به کشور و در صحنه بازار و اقتصاد وارد بشه. کالای قاچاق رو تحت هیچ عنوان اجازه بهش ندیم که به بازار مسلمی وارد بشه و به اقتصاد کشور ما لطمه بزنه.
آقای مقیمی، مردم چجوری
هم بیان کار و هم حمایت کنیم و کمک کنیم؟
بله آقای مقیمی، مردم چطور تعامل کنن با پلیس امنیت اقتصادی در مورد موارد اینچنینی که میبینن وقتی که قیمت ارز بالا رفت؟ ما تو خیلی از گوزه خیلی از کالاهایی که با ارز ترجیحی وارد کشور میشد شاهد احتکار بودیم.
بله.
که بسیاریش هم مردم گزارش دادن به پلیس و جلوش گرفته شد. چجوری تعامل کنن مردم تو این حوزه با شما؟
میگم یه قسمتی از ما کارهای تخصصیه که ما خودمون ارتباط داریم و اونهایی هم که به عبارتی با ما ارتباط کاری دارن میدونن در ترتیب با ما ارتباط برقرار کنن.
بله.
یه بحث کف کاره در حقیقت عموم مردمه.
بله.
اون چیزی که به عموم مردم میخوره